Daha susul CEO'su yaşanış.
بحث سر حکم اذا تعدد الشرط و تعدد الجزاء بود. گفتیم اگر به هر وجهی قرار شد اطلاق منطوق دو دلیل حفظ بشه و تصرف در مفهوم دلیل دیگر بشه، بحث این هست که آیا مفهوم رو به طور کامل باید رفعیت ازش بکنیم یا به طور نسبی و نسبت به دلیل دیگر. تصور میشه که بنابر بعضی از وجوهی که در تقدیم اطلاق منطوق بر اطلاق مفهوم ذکر کردیم نسبتاً شاید که مسئله واضح باشه، مثلا این تقریبی که گفتیم از منطوق ما میفهمیم که متکلم در مقام بیان مفهوم اصلا نبوده. این تقریب سومی که ذکر کردیم به نظر میرسه که اینجا اساسا اصل مفهوم از بین بره نه اطلاق مفهوم، چون در واقع این که متکلم در مقام بیان مفهوم هست یا نیست یک امر وحدانیه، امرش دائره بین وجود و عدمه، امری نسبی نیست که نسبت به فلان چیز در مقام بیان باشه نسبت به فلان چیز در مقام بیان نباشه، یا در مقام بیان مفهوم هست یا در مقام بیان مفهوم نیست. این نظر اینجور میاد خیلی دشوار هست که ما بتونیم در اینجا یک مفهوم نسبی تصویر کنیم. عمدتا روی وجوه دیگه، به خصوص اون وجهی که شاید عمدتا آیون روی این وجه تکیه میکنن که بحث اظهر و ظاهر، که مرحوم آقای هاشیخ تصریح به این معنا میکنه که علت ترجیح مفهوم منطوق بر مفهوم اظهریت منطوق از مفهوم، به احتمال قوی هم باید مرحوم آخوندن مرادشون همین وجه باشه. برابر این وجه که تقدیمش به اظهریت باشه، ببینیم که مفهوم به طور کامل باید ازش رفعیت بشه یا فقط نسبت به اون دلیل دوم. به نظر مثل این بحث حدودی ممکنه وابسته باشه به بحث حجیت عام مخصص در تمام باب. اینه که یه مروری بر اون بحث مفید هست. من فقط سرفصل‌های اون بحث رو مطرح میکنم، بحثم نمیکنم، فقط چارچوب کلی بحث رو ذکر میکنم و احیانا نکته جدیدی که تو این بحث هست عرض میکنم و از این بحث رد میشم. مرحوم شیخ انصاری بحثی رو طرح کرده در عام مخصص که آیا ابتدا این بحث مطرح هست که آیا عام بعد از تخصیص مجاز هست تجوز درش رخ داده یا تجوز درش رخ نداده. مرحوم شیخ میخوان بر فرض اینکه عام در اصطلاح به وسیله تخصیص تجوز درش رخ میدهد، بر اون فرض هم حجیت عام رو در تمام باقی تصحیح کنه. مؤثر فرمایششون این هست که در واقع دلالت عام بر هر فردی از افراد عموم مستقل از دلالتش بر فرد دیگر هست. هر فردی رو که دلالت میکنه این یک دلالت مستقل داره، پس بنابراین مجرد این که ما میفهمیم نسبت به بعضی از این دلالت ها اراده نشده، این معناش این نیست که خلاصه کلن دلالت نداشته باشه، وجهی نداره رفع ید از بعضی از این دلالات به اینکه ما کلن از دلالت عمومی عام رفع ید. مرحوم آخوند اینجا در واقع اشکالی رو طرح میکنن که نه دلالت عموم بر هر فردی دال مستقل نیست، دلالت عدیده نیست، چون عموم رو در مفاد خودش و معنای خودش استعمال کردیم در واقع دلالت بر افراد داره. وقتی ما به قرینه منفصل فهمیدیم که عموم در معنای خودش استعمال نشده است، ما دیگه وجهی نداره که بگیم در خصوص تمام الباقی، چون مراتب مجاز متعدد هست، هیچ مرتبه‌ای نسبت به سایر مراتب خصوصیت نداره. هم در تمام الباقی مجاز هست، هم در بعض الباقی، مراتب گوناگونی که ممکنه عام درش استعمال شده باشه همه مجاز هست. مجازهای متعدد وجود داره و نیاز به قرینه داره، و قرینه‌ای وجود نداشته باشه اجمال که لازمش عدم صحت تمسکی به عام در تمام الباقی. مرحوم آقای بعد خود مرحوم آخون یه راه حل دیگه رو دنبال میکنه که بعد عرض میکنه. مرحوم آقای صدر میخوان با راه‌حلی به هر حال کلام مرحوم شیخ رو تصحیح کنن که امکان ثبوتی دارد و نه ظهور دلیل در تطابق بین اراده وضعی، اراده تصوری و اراده تصدیقی یا استعمالی، اینها ظهورهای انحلالیه، به هم کاری نداره و یه بیاناتی دارن که نمیخوام این بیانات رو وارد بشن و درست هم نیست. اجمالا عرض بکنم بیانات ناتمامیه به نظر کلام مرحوم آخوند و اشکالش اشکال واردی به نظر میرسه. خب این یک راه حل که خب مرحوم آخوند نمیپذیره. راه حل دیگه، راه حلی که خود مرحوم آخوند دنبال میکنن، مرحوم آخوند در واقع میفرمایند که ما قبول نداریم که عام بعد از تخصیص در تمام باقی، بعد از تخصیص اصلا در غیر معنای خودش استعمال میشه. نه، عام در همون معنای خودش استعمال میشه، مراد استعمالیش همون منطق قبلیست، بلکه مراد جدی تغییر میکنه. یعنی یه تعبیری داره، این تعبیر رو توی فرمایشات مرحوم آقای صدر و بعضی از متأخرین خوبش عنایت نشده، من نمیخوام الان بازش کنم، ولی اجمالا عرض کنم اون تعبیرش این هست که عام در عموم قاعدتا استعمال میشه. یعنی یک نحوه استعمالی هست که گاهی اوقات ما عموم رو به این عنوان به کار میبریم که یک قاعده عام میباشه که مرجع باشه عند شک. یکی شرط بکنیم، ما یه قاعده، این علتی که به نحو لفظ عام آورده در حالی که همه افراد مراد نیست، اون این هست که میخواسته یک قاعدهی به شما بده که جایی که شک کردید این محور باشه، تخصیصات رو با دلیل منفصل بگه، یا برای اینکه یه مقداری در واقع اختصار در بیان کرده باشه یا تدریج در بیان اقتضا میکنه اول اصل قاعده کلی رو به کار ببره بعد تخصیصاتش رو. تعبیر استعمال میشه در عموم قاعدتا. این کلمه قاعدتا رو تو نقل که آقای صدر میکنن نمیاد و این روش خیلی مهمه تو تفسیر کلام مرحوم آخوند و اینها، و تأثیراتی هم داره در نحوه تحلیل این کلام. برحال تو بحث ما خیلی دخالت نداره. ایشون میفهمند که در واقع آن چیزی که رفعیت ازش میشه مراد جدی بودن مدلول عموم هست، و در واقع هر فردی از افراد عام بحث مراد جدی بودنش مستقل از دیگری است. یعنی نسبت به هر فردی که دست میگذاریم یک ظهور مستقل از دیگری هست که این مراد جدی هست یا مراد جدی نیست، ممکنه نسبت به بعضی افراد مورد جدی باشه، نسبت به بعضی افراد دیگه مورد جدی نباشه، و مثلا مبدول استعماری نیست که امر وحدانی باشه امثال این ها. خب این مبنایی هست که مرحوم آخوند دنبال میکنه. حالا چه مبنای مرحوم شیخ رو ما بگیم، چه مبنای مرحوم آخوند رو بگیم؟ ببینید در واقع نکته اصلی بحث در این هست که اون ظهوری که ما میخواهیم ازش رفعیت کنیم، اون ظهور انحلالی است یا انحلالی نیست. مرحوم شیخ میگه ظهور دلیل در اینکه تمام عموم مراد استعمالی است ظهور انحلالی است. مرحوم آخوند میفرمایند ظهور دلیل در اینکه تمام افراد عام مراد جدی است ظهور انحلالی است. ظهورات عدیده است، ظهورات متعدد است، و محور اصلی بحث باید این نکته باشه که این تحلیل کنه واقعا ظهورات عدیده هست، انحلالی هست، انحلالی نیست، که اونجا در اون بحث باید اون بحث بپردازه. حالا اون مبنای شیخ خودش این مشکل دیگه هم احیانا داره که اساساً حالا من اشاره بکنم، تصویر این مبنا که به قرینه منفصل ما مجازگویی میکنیم این اصلا صحیح هست که قرینه تجوز منفصل از دلیل باشه. این هم یه مشکل دیگری هست، استعمال یک لفظ در معنای مجازی باید به قرینه باشه که همراه کلام باشه. ما قرینمون منفصل هست، این آیه صحیح هست، چه شکلی میتوانیم اصل این فکره رو چه شکلی میشه تصویر کرد؟ این درست هست عرفاً که ما یک دلیل رو به قرینه منفصله، قرینه که چه بسا مدتها بین اون قرینه و ذوالقرینه فاصله بشه، ما فاصله بندازیم و امثال این ها. کل این دو مبنا یه سری بحثای خاصی داره که در جای خودش باید ترش. در بحث اینا در مورد عام مخصص هست، در مورد مطلق مخصص مقید، مطلقی که مقید میشه، یه نکته دیگری اینجا مطرح میشه که اون نکته شاید روشنتر از این دوتا نکتهی باشه که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ فرمودن. اون اینه که مطلق چون در مقام بیان بودنش باید احراز بشه، خیلی وقتا در مقام بیان بودن مطلق رو با ظهور حال متکلم یا با یک اصل عقلایی که اصل این هست که متکلم در مقام بیان باشه با این احراز میکنیم. مقید خیلی وقتا ممکنه مقید رو ما قرینه قرار بدیم، برای اینکه این ظهور حال متکلم در اینکه متکلم در مقام بیان کمیت افراد هست و میخواد اون طبیعت رو بگه به چه نحو حکمش بار شده، این در مقام این ظهور رو ما ازش رفعیت میکنیم. یا اون اصل عقلایی که بخصوص اگر اصل عقلایی بگیریم که واضح‌تر یه چیز شبیه اصل عملی بدانیم در مقام بیان بودن رو، واضح‌تر که ظهور دلیل دیگه میاد در مقام بیان بودن رو اینجا میزنه. خب اینجا به نظر میرسه در مورد مطلق مقید خیلی دشوارتر هست که ما بتوانیم اون رو در تمام باقی حجت بدانیم، چون در واقع همین نکته که عرض کردم که در مقام بیان بودن ظاهراً یک امر وحدانی هست. در واقع یه موقعی ما میگیم متکلم وقتی میگفت اقیم الصلات، اصل وجوب صلات رو میخواد بیان کنه، به شرایطش کار نداره. یه موقعی هست نه، میگیم که در مقام بیان شرایطش هم هست. اگر یعنی در واقع ما اگر رفعیت کردیم از ظهور این که متکلم در مقام بیان نیست، این داره قضیه مهمله رو بیان میکنه، میخواد بگه نماز واجبه، واجبه. اما اینکه در مقام بیان هست ولی مقدارشو میخواد بیان کنه، مقدارشو نمی، خصوصا به قرینه منفصل فرضونه که بعضی چیزاش هم میخواد بیان کنه. این خیلی اساسا اینکه بگیم در مقام بیان هست فل جمله ولی بیان نکرده، این که اصلا معقول نیست. پس بنابراین اگر بخوایم اون مقید رو با مطلق جمع بکنیم، باید بگیم اصلا در مقام بیان نبوده، حتی نسبت به اون مقیده، نسبت به اون مقیده، و حالا نسبت به اون مقیده نبوده ولی نسبت به چیزای دیگه بوده. این خیلی به اصطلاح زور این تکلف زیادی میبره و خیلی دشوار هست که ما در مقام بیان بودن رو به یک معنای انحلالی و امثال اینها بخوایم حمل کنیم. خیلی دشوار هست که اینه که به نظر میرسه اگر ما گفتیم وجه جمع مطلق و مقید به این هست که ما مقید رو کاشف از این قرار میدیم که مطلق متکلم در مقام بیان نبود، این دیگه نمیشه به مطلق در بقیه در تمام واقعی توسط کرد. البته یه بیان عام میهاجها دارن در این مطلقاتی که در مقام بیان نیست، با یک اطلاق مقامی مجموع ادله چیزها رو اثبات میکنن، و یه بیان دیگری هست. این بیان متعارفی که میخواییم به خود اون مطلق تمسک کنیم، اون بیان دیگه طبیعتا نمیاد. و البته تو مطلق و مقید یک راه حل دیگه هم هست، اون راه حل منافاتی با تمام الواقع نداره. اون اینه که ما مقید رو دست شما در نکنیم، مقید رو در واقع دلیل بگیریم بر این که یک قیدی متصل به مطلق وجود داشته یا قید حالی بوده که روات نقل نکردن، در واقع یک نوع اشتباهی در نقل اون تعبیرات وارد شده، یه همچی اشتباهی بوده، یک قید متصلی بوده و اون قید متصل به ما منتقل نشده، اشتباهی در نقل. اگر این باشه تمام واقعی رو میشه تمسک کرد، چون در واقع معناش اینه که اون عام از اول مقید این قید بهش متصل بوده، قید که مثل کنه از اول گفته باشن که یه دلیل مثلا گفت اکرم العالم، یه دلیل گفته لا تکرم العالم الفاسق. این فاسق که میگه که نه، از اول ذهنیت های همه این بوده که عالمی که مورد بحث هست اصلا عالمی باید باشه که عادل باشه، اصلا عالم فاسق که نه، همه ذهنیت ها این به خصوص در اینجور چیزها خیلی وقتا فضای حاکم جوری هست که عالمی که فاسق باشه رو از اول ظهور در موردش منعقد نشده بوده، که نه عالم غیر الفاسق از اول گفته شده بوده. حالا عالم غیر الفاسق وقتی شد دیگه قید دیگه اگر وجود داشته باشه، این عالم حتما باید مثلا عالم صرف باشه، نحو باشه، ادبیات باشه، معمم باشه، روحانی باشه، اینا این قید قیداتش رفعیت میشه و ازش این خصوصیات میری پیک کارش. بنابراین اگر ما به هر حال مقید رو، فرق داره که ما مبنامون در توجیه حمل مطلق و مقید چی باشه، اگر مقید رو کاشف از قرینه متصله بگیریم در تمام الواقع حجت، اگر کاشف از در مقام بیان نبودن بگیریم اون در تمام الواقع دیگه حجت نیست. خب حالا در ما نحنفی به نظر میرسه که ما در واقع اگر هم فرض کنید که ما نحنفی هم اگر من در مقام بیان بودن رو که عرض کردم، اگر به وسیله اطلاق منطوق دلیل دیگه کشف کردیم که این در مقام بیان نیست، اون معناش اینه که از اصل مفهوم باید رفعیت کرد، روی این مبنا نباید فعلا بحث کرد، بحث روی مبنا واضحه. بحث اینه که اگر نه ما با دلیل دیگه یه همچین مطلبی رو کشف نکردیم، به نظر میرسه اگر ما در بحث مثلا تخصیص مخصص یا مطلق قید خورده اونجا هم قائل بشیم که در تمام باقی حجته، اینجا یه ویژگی خاصی داره که اون ویژگی سبب میشه که ما دیگه نتونیم در تمام باقی حجت بدیم. اون ویژگی اینه که در واقع ظهور دلیل در مفهوم ابتدایی نیست، یعنی یک ظهور دیگری هست لازمه اون ظهور، ظهور دلیل در مفهومه. ببینید، فرض کنید کلام شهید صدر رو در نظر بگیرید، ایشون میگه که مفهوم از اینجا ناشی میشه که این شرطیه وضع شده برای نسبت تعلیقیه، نسبت توقفیه. خب ما در واقع به قرینه منفصل میفهمیم که این عام در اون نسبت توقفیه استعمال نشده، در اون نسبت توقفیه استعمال نشده، و چون در نسبت توقفی استعمال نشده پس مفهوم نداره. یعنی جمله مفهومی خودش ابتداءً یک قضیه مستقلی رو نمیرسونه. به تعبیر حالا منطقی های امروز عرض بکنم، گاهی اوقات متکلم در مقام بیان این هست که شرط لازم برای اون جزا چیه. حالا ولو وضعاً ما میگیم وضع شده ادوات شرط برای اینکه بیان بشه که شرط لازم برای جزا چیه، ما به قرینه منفصل میفهمیم که شرط لازم بودن برای جزا رو نمیخواد بیان کنه. یعنی شرط لازم بودن برای جزا که مدلول وضعیه فرض کنید ادوات هست، این مراد نیست. اگر این رو ما زدیم دیگه قرینه دیگری ما نداریم برای اینکه بگیم که نسبت مفهوم باقی میمونه نسبت به سایر افراد. توقفی هم به حدیه، اطلاق مثل اطلاقی نداره. یعنی توقفیه میگه که بله. یه نکته دیگه ای هست، اون اینه که توقف گاهی اوقات به اصطلاح توقف نسبی میتونه باشه. معنای توقف نسبی اینه که متوقفون علیه رو ما یه رو تغییر میدنیم. خود توقف یک امر حدیه، یک امر، یعنی این بر این متوقف است، یعنی بدون تحقق این تحقق نمیگونه. این یه مفهومی است که عرفاً مفهوم وحدانیه. یعنی در واقع میگه بدون تحقق این، یعنی شرط لازم برای تحقق جزا اینه. به اون کار نداره، شرط لازمش اینه. یعنی این در تحقق شرط لازمه، شرط کافی بودن رو نمیخوایم بگیم. همین لازم بودن معناش اینه که این نباشه اون نیست دیگه. اما این نباشه چیز دیگه باشه شرط لازم نیست که. معنای شرط لازم این هست که در تحقق جزا به این لازم باشه. نه اینجا درسته، ما اون اطلاق مفهوم که تعبیر میکردیم مفهوم تعبیر مسامحامیز بود. اصلا اطلاق مفهوم، مفهوم خودش چیز مستقلی نیست. مفهوم ناشی از ظهور دلیل در نسبت تعلیقیه است، و ظهور دلیل در نسبت تعلیقیه این هست که تر این امر وحدانیه. یعنی اینکه آیا دلیل که ظاهر در این هست که شرط برای تحقق جزا این شرط لازمه، واقعا همین جوره لازمه؟ بخواییم میگیم نه لازم نیست. اگه لازم نیست دیگه بخواییم بگیم لازم هست، نسبت دیگه نسبی نیست. لازم بودن و لازم نبودن یه امر نسبی نیست، و اینجا اون مفهوم یک قضیه است که معلوله. این ولی اون قضیه، اون قضیه با قضیه شرط لازم بودن از جهت مفهومی نزدیک هم هستن، خیلی به هم دیگه نزدیک هستن، ولی این تفاوت بینشون هست که شرط لازم بودن به حسب نظر عرف یک مفهوم وحدانیه، انحلالی نیست، انحلال پذیر نیست. و آیا این معنا، اگر ما مفهوم رو مفهوم وحدانی تصور کنیم که ظاهرا هم همین جور هست، دیگه وجهی نداره که اون بحثای چیزهای این تقریبا شبیه همون حرفی هست که مرحوم آخوند در اعتراض به مرحوم شیخ میزنه. مرحوم آخوند در اعتراض به مرحوم شیخ میفرمودن که دلالت دلیل بر عموم تابع استعمال کردنش در مفاد وضعی خودش و عدم مفاد وضعی خودش هست. اگر در اون استعمال نکرد دیگه دلالت بر عموم نداره. اینجا ما میگیم دلالت دلیل بر مفهوم به تبع دلالتش بر تعلیقه و دلالت بر تعلیق توقف یا داره یا نداره. یا لفظ رو ما در نسبت توقفی استعمال کردیم یا لفظ رو در نسبت توقفی استعمال نکردیم، مجازن در نسبت ایجابیه به تعبیر مرحوم آقای صدر استعمال کردیم. این امرش دائره بین به نظر میرسه دائره بین وجود و عدم باشه و همین جهت هست تصور میکنم که مرحوم آخوند با وجودی که در عام مخصص قائل به انحلاله، میگه ظهور دلیل در اراده جدی ظهوریست انحلالی، اونجا رو قائل میشه که در تمام الباقی حجته، ولی اینجا میگه که نه، اینجا ظهور لعل العرف یساعد و علل وجه الثانی. شاید همین لعله هایی که تعبیر میکنه این که اینجور نیست که یک دلیل قطعی داشته باشیم که نشه، میشه تصویر کرد، ولی ظاهرا اون نظر عرفی در اینجور معانی مفهوم تعلیق و مفهوم انحصار رو یک مفهوم وحدانی میبینن، مفهوم وحدانی میبینن، این که یک مفهومی باشه که قابل تغییر باشه. و اساسا این مطلب رو هم عرض کنم خدمت شما، یه تعبیری گاهی اوقات دارن میگن حصر یا حقیقی است یا حصر اضافی است. تصور میشه این تعبیر تعبیر مسامحه‌آمیز باشه، نه اینکه حصر دو قسم داریم، حصر حقیقی و حصر اضافی. حصر اضافی حصر یک مفهوم بیشتر نداره، حصر این است و این جزئی نیست، ولی اون دایره محصور رو یه موقعی تمام موارد رو ما در نظر میگیریم، میگیم تنها علی عالمه، یعنی در میان مردم دنیا تنها علی عالمه. یه موقع میگیم تنها علی عالمه، یعنی در مردمی که توی اتاق هستن تنها علی عالمه. یه موقع میگیم تنها علی عالمه، یعنی تو برادراش تنها اون عالمه. یعنی در واقع حصر اضافی به اعتبار نحوه ملاحظه محصور هست. و در جایی که ما فرض این هست که شرط و جزا با توجه به مقدمات حکمت یا با توجه به وضع، ما شرط و جزا رو مشخص شده، جزای ما چی هست؟ جزای ما وجوب صلات، مطلق وجوب صلات، قید و قیود نداره. شرط ما نسبت به این جزای صلات میخواد انحصار ایجاد کنه. انحصار اگر بخواید شما بگید انحصار نسبی، باید دایره جزا رو مقید کنید، یک تغییری به دایره جزا وارد کنید، یعنی بگید که ما در واقع وجوب قصری که در این یکی دو مورد هست اون رو محصور میکنیم به مجیء زید. وجوب قصر، نه مطلق وجوب قصر رو میخوایم محصور کنیم، وجوب قصری که در این دایره خاص وجود داره، اینا منافات داره با اطلاق جزا. فرضی حالا اطلاق، حالا صرف نظر از این که ما وقتی با قرینه منفصله اصلا نمیشه اطلاق رو مقید کرد، ما در واقع در تمام موارد دیگه،
نه تو بعض از موارد،
نه نه حتی که شما مخواهید بکنید، یعنی میگید این وجوب قصد، این طبیعت وجوب قصد فقط در این موارد صادقه، فقط همینه دیگه، فقط جور دیگه نداره، فقط یک مفهوم بیشتر نداره. یه موقع شما میگید وجوب قصری که، ببینید فرض کنید که من میگم زیدون عالم، انما زیدون عالم، یه موقعی میگیم که عالمی که قابل مطلق طبیعی عالم فقط زید هست که این صفت، انما العالم زیدون، یه موقع ما میگیم نه، عالمی که در این شهر هست، العالم الموجود فی هذا البلد رو حصر میکنیم درسته. یه موقع عالم از اخوه رو حصر میکنیم در ذهن، انما العالم یعنی انما العالم من الاخوه. این در واقع یک قید دیگری میخواییم به قدریه بزنیم. نه همه تغییرات، همه این تغییرات خلاف قاعده است. این تغییرات همش خلاف قاعده است. اصول عقلایی رو نفی میکنه. اگر نخواهید جزا رو مقید کنید، لازم است که از مفهوم بالکل رفعیت کنید.
میگم وجود قرض کل علل غیر از خفاء جدران فقط یه علت داره، اونم خفاء ازانه. حصف اضافی؟
نه، حصف اضافی معنیش اینه که وجوب قصری که قید دارید میتونید دیگه، وجوب قصری که در این جا مطرح هست،
این که همه حصف اضافی
خب معنیش همینه، همینه میخوام بگم. حصف اضافی تقیید محصور است، نه تقییده هست. دو سنخ مشکلی اطلاق منافات داره، مشکلی سی شما خود از قاعده بگید کنینه. اطلاق از یه اقتضا میکنه طبیعیه وجوب قصر مراد بشه. حصف اضافی مخالف قاعده است. حصف اضافی دلیل میخواد. ما ممکنه یه جایی دلیل اقتضا کنه که این مطلب رو بگیم، ممکنه یه جایی دلیل اقتضا کنه این مطلب رو بگیم، ولی دلیل نداشته باشیم طبق قاعده باید این مطلب رو نگیم. طبق قاعده باید این مطلب رو نگیم و شک هم بکنیم لازمه شده که دیگه مفهوم نداشته باشه. نه این دلیل، نه نه دلیل دیگر شما دلیل تقیید جزا قرار ندید. چرا این رو موقع تقیید جزا قرار میدید؟ دلیل دیگه اینه که این دلیل این شرطیه که در معنای حس به کار رفته حس نیست. این شرطی معنی حس اراده نشده ازش. این که شما بگید حس حس ولی جزا رو مقید کنید، این دلیل میخواد. البته واقعش اینه که تعبیر درست‌تر این هست که ما بگیم که اینجاها دو جور تصرف میشه کرد، یعنی هم حصر اضافی یک نوع تصرف هست، تصرف در اطلاق جزا، اطلاق محصور، هم رفعیت از اصل هست، این هم یک جور دیگه است. و در واقع باید دید مرحوم آخوند شاید اینجا این شکلی میخواد بفرماید که در اینجور موارد ولو هر دو جورش محتمل هست، هم تصرف در جزا، ظهور جزا در اینکه طبیعت جزا مراد به هست از ظهور جمله شرطیه در شرط اقواس کردن. چون اقواس اگر ما میدانیم قید منفصل یکی از این دوتا ظهور ازش رفعیت شده، چون میدانیم یکی از این دوتا ظهور رفعیت شده، باید اون از عفو ظهورین که انده عرفن از بین میده که از عفو ظهورین ظهور دلیل در این نسبت توقفیه و مفهوم دار بودن هست. شاید اینجوری بشه کلام رو. پس بنابراین طبق قاعده ما نمیتوانیم بگیم انحصار دلیل رو باید اطلاقش رو قید زد، نه اصل انحصار رو. به نظر میرسه که یا باید بگیم مجمل هست، که مجمل هم که شد دیگه نمیشه تمسک کرد به اینکه ظهور داشته باشه در مفهوم دار بودن، یا بگیم ظهور جزا مثلا قوی تر هست. این حالا خب علی ای تقدیر اینا همه وجوهی بود که از کلمات مرحوم آخوند استفاده میشه. یه بچه دیگری تو کلمات مرحوم حاشیه وارد شده که خیلی هم به سرعت این وجه رو کنه واضح البطلانه به سرعت رد شده. اون اینه که یکی از دو دلیل رو معرف دلیل دیگر بگیریم. اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، خفا اذان رو معرف خفا الجدران قرار بدیم. فردا انشالله در مورد این صحبت میکنیم و این بحث انشالله تمام میشه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.